بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که مجموعه ای از روایات وجود داره در ارتباط با اعمال خود فرد و توصیه‌ای که شده به این که با رفق و مدارا بایستی در اعمال عبادی رفتار کرد و از تندروی و کثرت عبادتی که منجر به یک زدگی روحی پیدا بشه باید پرهیز کرد. این روایات در باب 26 از ابواب مقدمات عبادات اومده بود، بخشم در جاهای دیگه. در ذیل این روایات چند مطلب هست که فهرستوار بهش میپردازیم. روایات رو خوندیم، حالا در ذیل این روایات چند مطلب هست که عرض میکنیم. مطلب اول این که در این روایات دو نوع عنوان آمده بود. بعضی عناوین عرض شود که سلبی و بعضی ایجابی. عنوان ایجابی اون تعبیری بود که مثلا در روایت ششم و هفتم و پاره ای از روایات دیگر آمده بود که ان هذا الدین متین فاوغلو فیه برفق، یا ان هذا الدین متین فاوغل فیه برفق، که تعبیر ایجابی است. میگه با رفق وارد دین بشو و با خودت مدارا بکن، سخت نگیر بر خودت در عبادت و برنامه های دینی و عبادی، که تعبیر داره رفق داره و اوغل فیه به رفق، داخل در دین بشو با ملایمت و نرمی و مدارا. این یک تعبیر ایجابی است که میگه اینجور باش، با رفق عمل بکن. اما عنوان دیگر و تعبیر دوم عناوینی است که جنبه سلبی مسئله رو بیان میکنه. بفرماد که لا تبغض الی نفسک العباده، یه عبادت را مبغوض خودت قرار نده، یا اون لا تکره الی انفسکم العباده، عبادت را عرض شود که ناپسند در ذهن خود نکن. این دو نوع تعبیری بود که در این روایات آمده بود. خب بحث اول ما اینه که این دو تعبیر بینشون فاصله است دیگه، برای اینکه بین این دوتا واسطه وجود داره. یک وقت هست که کسی عبادت میکنه با یک فشارهایی و کثرتی که الان یا در آینده دیگه زدگی پیدا میکنه، حتی ممکنه برگرده اصلا. این مرتبه شدید است. یه وقتی هست که نه، در این حد نیست، با یک حجم بالای عبادت میکنه ولی نه در این حدی که حالا موجب این بشه که تنفری پیدا بکنه و زدگی برای او حاصل بشه، نه در این حد نیست، ولی رفق و مدارا برای صادق نیست، رفق و مدارا صادق نیست. پس بین این عنوان سلبی و ایجابی واسطه است. اینه نیست که هر دو بر یک مصداق منطبق بشن. علتش هم اینه که سه حالت وجود داره. یک حالت اینه که سه حالت رو در نظر بگیرید. یک حالت اینه که چنان عبادات زیادی را بر خود تحمیل میکنه و سختی هایی را در انجام عبادات بر خود تحمیل میکنه که آرام آرام برای او زدگی میاره، که نمونه هاش هم زیاد آدم میبینه دیگه. وقتی تندروی نسنجیدهی در یک عمل انجام میگیره به تدریج از اون زده میشه و یه روزی اصلا کلا میذاره کنار. این یک حالته. یک حالت هم اونجاییست که نه، اینجور نیست که موجب تبعیض عبادت یا این شدت اینطوری باشه، کارهایی که انجام میده با این شدت نیست، ولی در این حال یه درجه بالایی از اینا رو انجام میده که حالت آرامش نیست درش. یک نوع هم حالت سوم اونجوریه که رفق و مدارا داره، با یه رفق و مدارایی با خودش این اعمال رو انجام میده. اون عنوان اولی فقط اون اولی رو کنار میزنه، اما اگه بگیم با رفق و مدارا رفتار بکن، یه حالتهای بینابینی هم را میگه که انجام نده، یه اون حالت طبیعی راحت وارد کار بشه. این یه تفاوتیه که بین این عناوین در این روایات آمده. حقیقت مسئله این است که این روایات تقریبا هیچ کدامش با یک نظر دقیق رجالی سند تام نداشت، ولی مجموعه اینا رو نمیشه کنار گذاشت، منتها وقتی شما مجموعه را میپذیرید باید همون قدر متیقن را بگیرید دیگه، این تفصیل ها و جزئیات را نمیشه به اینا نسبت بدید. چرا؟ برای اینکه ما بگیم فقط روایت هفتم، فقط روایت ششم، بله اینجا داره اوغل فیه به رفق و امثال اینا، ولی ما فقط نمیتونیم بگیم. مجموعه این در 15 روایتی که تو اینجا وارد شده یه خط کلی میده، اون خط کلی متیقن رو باید بگیریم، ولی زن عمده قصه در این مجموعه اینه که این دوتا عنوان بر هم انطبق میشه، یعنی میخواد بگه که اون سختگیری های بالا در عبادت دنبالش نرو، اونم سختگیری هایی که یه پیامدهای یا بدعت، سختگیری همراهی با بدعت، یا اون سختگیریه که اون حالت طبیعی اجتماعی فرد رو ازش میگیره، دیگه اون نقش خانوادگی اجتماعی شو دیگه انجام نمیده، یا سختگیریه که موجب زدگی نسبت به عبادت میشه. این سه حالت توی مجموعه روایات وجود داره، این قدر متیقنشه. اما این که حالا بگیم فراتر از این خیلی با نرمش و آرامش عمل بکن و مثلا یه رفق و مدارای ویژه‌ای در اینا داشته باشه، این دیگه چون تو بعضی این روایات هست اونا معتبر نیست. سرجمع روایات یه قدر متیقنی را به ما میده، این قدر متیقن سه حالته. اون قدر متیقنی که میگه این کار نکن، اون سه حالته. یکی این که عبادتش بدعت باشه، این حالا تو اینام نباشه جای عدله دیگه هم داری. دو این که این عبادت او را از وضع طبیعی و ایفای نقش خانواده و جامعه باز داره، چسبیده به عبادت که دیگه اصلا اون یادش رفته اون نقش خانوادگی و اجتماعی شو که تو اون روایت. سه که حالا تو اینجا بیشتر مقصود ما بود اینه که یه جوری وارد عبادت بشه و تحمیل بر خود بکنه که عبادت برای او بی لذت بشه، ناپسند بشه، مکروه بشه. اینقدر بر خودش تحمیل کرده که دیگه اون نشاط در این نیست، حالت مطلوبیت درش نیست و به ضد خودش داره منعکس میشه، حالا الان یا به شکلی که منجر بشه. این قدر متیقنه، حالا بیش از این بگیم دیگه نه خیلی ملایمت و مدارا باشه، اون تو بعضی روایات این هست، ولی دیگه قدر متیقن نیست. اون قدر متیقن خروج از اون وضع طبیعی یا وضع طبیعی و اجتماعی و دور شدن از اون نقش اجتماعی و خانوادگیه، یا اینکه از نظر شخصیتی دیگه یه لطمه‌ای به شخصیتش وارد میکنه از لحاظ نشاط در عبادت و علاقه به عبادت، او رو بی علاقه میکنه، بی انگیزه میکنه. اینجور چیزی اگه باشه میگه انجام نده.
مثلا چند تا روایت مثلا یکی دو مورد سندش معتبر بود، وقتی که اینجا مجموع هست دیگه اونها کاری نداریم.
کلی معتبر بود بگیریم؟ نه اون بحث دیگه بود. بس دیگه بود. فقط اینجا اون روایت اول اینجا بود که معتبر بود، بقیه دیگه معتبر نبود. روایت اول هم بود که همون قصه اجتهدت تو فی العباده و ان شابون فقال لی ابی یا بنی دون ما اراک تصنع، که اینم یک شدت بالایی بوده که حضرت معنی کرده و چیز خاصی دیگه ما نداریم. بقیه روایاتش همش یه گیری داره. من امروز هم دو دفعه یک دقتی کردم در اسناد، هم همش یه گیری داره. بنابراین اگر ما اینجا رفق و مدارا میگیم، نه یه نوع کاهش عبادت و کمی خیلی زیاد اون، بلکه نه، اونی که این روایات ما رو معنی میکنه اون شدت و حدت در برنامه های عبادی فراتر از اون کشش خود شخص، فراتر از اون کشش طبیعی خود شخص. این اون چیزیست که در این روایات چه شده. اگر میگیم رفق و مدارا یعنی این یک مطلب در روایات. مطلب دوم این که این روایات در عبادات غالبا وارد شده، مجموعه روایات در عباداته و ظهور این عبادات همون نماز و روزه و اذکار و اوراد و قرآن و مثلا چیزایی از این قبیله دیگه، یعنی همونی که بهش میگیم عبادات و تعبدیات به معنای خاصه. عرض شود که سوال اینه که آیا شامل اعمال نیک دیگری غیر از عبادات هم میشه یا نمیشه؟ کسی مثلا در انفاق و احسان بیاد انفاق و احسانی بکنه خیلی فراتر از اونی که آدم های متعارف انجام میدن. آدمی که یکی از رفقا بوده، وقتی کسی قرض داشت و مشکلی داشت، اومد خونش رو فروخت داد او که بره زندگیش رو درست بکنه، که اصلا زندگیش به هم پاشید اصلا. اینجوری حالا اون عبادت معنی خاص نیست، نماز و روزه و مثلا اینجور چیزا نیست، یه احسانیه، انفاقیه، مهمان نوازیه، چیزه تو اینا کسی بیاد یک نوع افراطی بکنه و با رفق و مدارا با خودش در عمل مواجه نشه با یه شدت و دیده. اونام رو میگیره این روایت یا نه؟ جواب اینم اینه که بله اونام رو میگیره، البته نه به مدلول مطابقی، برای اینکه اینا همه درش عبادت اومده، ولی با فهوا و اولویت. وقتی که در عبادت که اینطور هست، در غیر عبادت هم بیاد اقداماتی بکنه که زندگی طبیعی او مختل بشه و یا موجب یک آثار منفی در نگاهش به دین بشه، در ادامه حرکتش بشه، این منفیه. ولذا اونا همه مقید به این میشه. ایثار خوبه و نه 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 باید موجب اون تکریه عبادت یا دین به خودش نشه. اگه ایثاری میکنه، حالا هم داغه، یه کاری انجام میده، ولی بعد یعنی حقوق دیگران از بین میبره، خانواده شو مختل میکنه، خب اونجا تضاهم، اونجا ایثار چه نیست؟ یا بله سختیه، ولی اونی که اینجا اومده صرف سختی نیست، اونی که عبادت را یا دین را ناپسند و منفور بکنه تو ذهنش. ولی اگر ایثاریه که موجب این میشه، نه مطلوب نیست. یا زندگی اجتماعیش را که مختل بکنه، که حق دیگران مختل بذاره، این مطلوب نیست، مگر اینکه خود اونا مثل که لانوری دومینیکا در اون قصه چی، خود اونا هم همراه هستن. بله همه خانواده یک معرفت بالایی دارن که این عبادت در اونها، این نگاه منفی در اونها ایجاد نمیکنه، زندگیشون هم یعنی حقم را خودشون پذیرفتن که اون حقشون بگذره.
تو همین معرفت که این شاخص و ملاک رو خود خداوند نداره، تو همین آیه که خلق پیامبر بلا کج علیه بکن مقبوله، چون احسان دیگه اونجا پیامبر خطاب.
بله چرا، اون آیه هم شاهد همینه که این اولویت این روایات و اونام رو میگیره، شاهدش هم این آیه هست. حالا اون آیه هم جای خودش محفوظه. حالا ما همش هفته‌های اخیر همش روایی بس کردیم، تو آیات تو این بحث هنوز ورود نکردیم. چرا؟ اونی که محوری که بنابراین غیر عبادات هم رو میگیره، به طریق اولا هم میگیره، شواهد دیگری هم داره. متأ در پاسخ به این سوالی که اینجا مطرح شد، عرض ما اینه که اونی که در اینجا آمده اینه که کاری نکن که عبادت یا دین یا معارف دین مبغوز تو بشه، دلزده بشی از این. ولی اگر دلزده نمیشه، حق در این ایثار و سختی هم حق دیگری هم ضایع نمیکنه. زندگی خانوادگی و اجتماعیش هم مختل نمیشه. اگه اینا نباشه نه نمیگیره. قیدش همین است که گفتیم سعادت داره دیگه. اینم یک مطلب که در این روایات هست. مطلب دوم، پس دائره این روایات با دلالت اولویت و فهوا غیر عبادات را هم در بر میگیره. اینم دو عرض شود که مطلب سومم در این روایات این است که سوال دیگری است. این روایات الان مربوط به خود شخصه، یعنی وقتی میخوای خود را بسازی، اعمالی را ثوابی کسب بکنی، عبادت بکنی، اعمال نیک انجام بدی، میگه این باستابای منفی نداشته باشه، تندی نباشه که خودت را زده بکنه یا حق دیگران را و نقش اجتماعیت را مخدوش بکنه. این روایات اینو میگه. خب در مورد دیگران، در مقام تعلیم و تربیت و تبلیغ دیگران چطور؟ آیا اونجا هست یا نیست؟ اینم سوال سوم، مطلب سومه که این سوال مطرح میشه. اینجا هم جواب ما شبیه جواب بحث دومه. این روایات عمدتاً در مورد خود شخصه، جز اون روایت سوم بقیه همه در مورد خود شخصه، ولی طبعا به طریق اولا در مورد دیگران هم ساری و جاریه. گرچه در مورد دیگران روایات هم داشتیم، اما روایات قبلی که خوندیم، ولی با اولویت اینها در غیر و تربیت دیگران هم ساری و جاریه. یعنی اگر داری دیگری هم رو تربیت میکنی، تبلیغ میکنی، به سمت عبادتی یا اعمال نیک دعوت میکنی، نباید این به گونه‌ای باشه که لا تو کرهو عبادت الله الا عباد الله، جوری نباشه که او دلزده بشه، پجمرده بشه، افسرده بشه و به خاطر انبوه چیزهایی که بر سرش میریزی او عقب بنشینه و آثار سویی بر جا بگذاره. این البته صریحا در روایات دیگه هم آمده بود که داشتیم بحث میکردیم آمدیم اینجا. ما میخوام بگیم این روایات هم به طریق با اولویتش همون مضمونی که در روایت دیگه بود شامل میشه. اگه هیچ روایت دیگه هم نبود، اولویت و فهوای این مطلب را هم اثبات میکرد که همانطور که در ارتباط با خودت باید رعایت اون میانه روی و حدی بکنی که زدگی نیاره، در ارتباط با دیگران هم در تربیت با جوری اقدام بکنی که اینا زده نشن و تحمل و توان اونها مد نظر تو باشه.
چون اینجا از خود نهاد گفته شده یه همین کافی نیستش، نیاز به اولویت نباشه. چون این نهاد مولان هست همین حرف
آخه هم منات دیگه، باید بگیم منات اولویت. عبارتش اینه که لا تکرهو الا انفسکم علی عباده، و همش در مورد خود شخصه. بله اون روایت ششم اصلا داره که اون لا تکرهو عبادت الله الا عباد الله، اون اطلاق داره. البته اون روایت اول هم ممکنه کسی انفسکم رو اینجوری معنا بکنه، یعنی همه رو مجموعی در نظر بگیره، میگه عبادت را به خودتون مکروه، برای خودتون مکروه نکنید، یعنی حالا چه برای خودت یا برای دیگری. اگه انفس رو من اونجوری بگیریم، ولی الان اون احتمال ضعیفه.
بله سه
بارش
پسرش
اگر فقط اون روایت بود، سوال ایشون اینه، که ممکنه کسی بگه اینا قضایای مبین احکام نیست، حکم چیزای کلیست، این در مقام تربیت حالا موردی داره اینجوری توصیه میکنه، توصیه های موردی. اگه فقط اون روایت بود شاید میشد اینو گفت، ولی چون اصل مولویت و تبلیغ احکام در روایات، اون مطلقات رو نمیشه حمله بر این کرد.
برعکس حضرت وقتی دارن به امام باقر میفرمان که این کارو نکن، یعنی دارن این تربیت رو به ما یاد بدن. امام باقر که معصوم، امام باقر هم
معصوم. اون حالا جای خودش، اون جای خود. حالا اون یه بحث، ما اصلا بحث نکردیم که چیه این قصه عمل امام صادق. حالا اگه فرصتی شد بعد اونم بحث میکنیم. خب اینم مطلب سومی که در اینجا هست. مطلب چهارم هم در ذیل این روایات اینه که این حالا کراهت را میگه یا حرمت را میگه این روایات، حکم ترجیحی میگه یا الزامیه، یعنی بهتر اینه که این کارا نکنی یا اینکه نه این حرامه. اینم به نظر میاد که خب این در این چند روایت در این جهان نهی بود، درسته که یکیش به طور خاص معتبر نیست جز همون دون ما اراک تسنعی که در اونجا آمده، ولی عرض شود که در مجموعی از روایات یه نهی داره و اونجایی اولا و ثانیا خود اون عنوانی که لا تکره عبادت الله الا نفسک یا لا تبغض نفسک عبادت الله، مثلا خود این که کاری بکنی که مبغوض بشه، مکروه بشه، اصلا این تناسبش با یه کار حرامه. اون تا ولذا اصل این که اگه حکم تحریمیست باید از این روایات پذیرفت، هم به خاطر نهیی که در چند تا از اینها آمده، متعدد آمده، هم به خاطر اینکه مناسبات حکم و موضوع عنوان مکروه شدن و مبغوض شدن عبادت اقتضا میکنه که بگیم این حرامه. این حکمه، ولی یه درجاتش حتما مکروهه. چرا؟ برای اینکه اون روایتی که حالا مکروهه که یعنی اقل و ثوابنه، برای اون روایتی که امام صادق داره به امام باقر داره به امام صادق قبل از امامتشون میگه که اونجا حتما حضرت مرتکب حرام که نمیشده، مرتکب مثلا اقل و ثوابن را مرتکب میشده. ولی زباد بگیم که در اینجا یه حکمی وجود داره که به تناسب اون مراتب شکل میگیره. اگر عبادتی را داره انجام میده یا اعمال نیک انجام میده که موجب این میشه که نقش اجتماعی و خانوادگیش مختل بشه، یا اینکه از نظر شخصیتی ذهنیت منفی به دین پیدا بکنه، حالا در الان یا بعد، این حرامه. اما اگر در این درجه نیست، میاد حالا مکروه یا اقل و ثوابنه. مجموعه روایات رو باید اینجوری به نظرم میاد که یک طیفی از احکام در اینجا وجود داره. عرض کردم اینجا به دو تا، یعنی ضمن این پاسخ دادم به سوالی که میفرمایید، یعنی مرزم اینه که این خود این نهی در چند روایت آمده، خود این نهی در چند روایت آمده و که آدم مطمئنه که نهی وارد شده، وقت اصل در نهی اینه که حمله برچه بکنیم، و چون قدر متیقن رو تو این اونجایی که لفظ قدر متیقن شد که وارد شده، میشه در اون وقت ظهور حرمت و اینا پیاده کرد. و پاسخ دوم این بود که این که میگه لا تبغض لا تکره عبادت الله، اون مکروه شدن عبادت یا مبغوض شدن عبادت اصلا خودش نشون میده که این کار حرامیه، تناسب و حکم موضوع اینا اقتضا داره. این هم از این مسئله. و بله، از همینجا من یک تدارکی استدراکی باید بکنم نسبت به اون بحث حکمی که تو بند اول گفتم، با توجه به اون روایت معتبرهی که راجع به امام صادق هست، باید بگیم که در واقع در یه درجاتی حرامه، یه درجاتی مکروه یا اقل و ثوابنه، و رفق و مدارام در یه درجاتی مستحبه. چون اونی که امام باقر و امام صادق میگه یعنی بهتر این است که شما کمترش بکنی، نه اینکه اونجا واجبه که کم بکنید و حرامه که اون انجام بشه، اون نسبت به امام معقول و متصور نیست. نه این دست، نه نه خود شخصه، خود شخصه، خود شخصه، و با حالا تجربه شخصی یا احیانا چیز علمی کارشناسی چیزی باشه که اینطوره. بله بله بله، ملا ملا در اون سطح حرمت اونه. اون وقت مطلب پنجم هم این نکته است که حالا اینم به عنوان مطلب پنجم به این شکل بگیم خوبه، با اینه که این عنوان این کش عمل موجب بغض نسبت به عبادت بشه یا کراهت نسبت به عبادت بشه، این عام از اینه که بالفعل بشه یا به شکل فی المستقبل انجام بشه، این عامه، زمینه ای می شود برای اینکه در آینده دلزده ای از عبادت بشه، میگه پرهیز کن. پس چه الان فوری و عاجل باشه چه نه در میان مدت و بلند مدت به بغض نسبت به عبادت یا کراهت نسبت به عبادت و دین منجر بشه، هر دو رو میگیره. و از طرف دیگر تشخیص این مسئله مطابق با یه حجتیست، یا اینه که خود او تشخیص میده که این قد داره کار میکنه، این همین الان حس میکنه که داره به سمت این میره که دلزدگی براش ایجاد بشه، یا اینکه نه یه نظر کارشناسی وجود داره، یه نظر کارشناسی وجود داره که از لحاظ مشاوره روانشناختی آدمی که مطلع و آگاهه میگه این به اونجا میانجامه. اینم در این جهت، اینم مطلب پنجم.
اگر اون مشاوره کارشناس های اختلاف پیدا کردن
که تعارض بیانات میشه، ساقط میشه، اثبات نمیشه. این وقتی حس میکنه دیگه، با اون حس و اطمینان خودشه به اون مسئله. حتی ممکنه کسی بگه که مناسبات حکم وضو اینجا اقتضا میکنه که احتمال اقلائیش هم رو ترتیب اثر بده، اینم احتمال داره اینجا گفته بشه. منتها حالا عرض کردم اون نظر علمی کارشناسی اگر چی باشه، اینم از این مسئله. مسئله بعدی همینه که ممکنه بگیم از اینا مثلا اینجور استفاده هم میشه. این هم مطلب پنجمه. مطلب ششم هم در این روایات اینه که این روایات آیا شامل واجبات هم میشود یا اینکه اختصاص مستحبات داره. از شاید که این هم سؤال جدیست، ولی خب جوابی که حالا مرحوم حرامنی به این داده و در بعضی روایات هم آمده اینه که این مسئله اختصاص به مستحبات داره، یعنی در عبادات مستحبه این قید رو داره میزنه که زیاده روی نکنید، نمیدونم چی کجا لا تکرهو الا انفسکم العباده، یعنی در مستحبات این زیاده روی نشه. مستحبات قرآن، اینه که قرآن بخونه، روزی یه ختم قرآن بخونه در حالی که میدونه این موجب یک دلزدگی میشه یا نقش اجتماعیشو کم میکنه، یا بخواد مثلا 1000 رکعت نماز بخونه هر روز، چیزی از این قبیل که مستحباته. وقت این در بعضی روایاتی هم که معتبر نیست تصریح شده، تو مستدرک بود در وصیت امیرالمومنین به کمیل که لا رخصت فی فرض ولا شدت فی نافله، میگه در فرائض رخصت ترک و کم کردن ما نمیدیم، ولا شدت فی نافله، در نوافل نباید سخت گره. عرض شود که این این هم مطلب ششمه که در واقع ظاهر و مورد این روایات همه مستحباته، مخصوصا که حالا ما قدر متیقن هم باید بگیریم چون یکی خان. بله طهارس همدانی هم هست. بله طهارس همدانی هم اینه که تو نهج البلاغه داره که خاضع نفسک فی العباده ورفق بها ولا تقهرها و خود عفوها و نشاطها الا ما کان مکتوبا علیک من الفریده فانه لابد من قضائها و تعاهدها. دو تا روایات هم تصریح به این شد. بنابراین اطلاقی در اینا نیست که بشه بگیم در عبادت واجب که حالا یه حد محدودی هم هست کسی بیاد بگه که بله من اگه این عبادت رو انجام بدم این موجب یه نوع دلزدگی از دین میشه، این حجتی نیست. بله به نحوی این نکات اونجا هم باید بحث میکنیم. بله حالا اون بحث میکنیم اونجا. الان در این روایات و عمل خود شخص بیش از این چیزی نیست که در مستحبات نباید این زیاده روی باشه که موجب دلزدگی نسبت به عبادت و دین بشه، اما در واجبات دیگه اینجا مشمول نیست. بله اونم مشمول این میشه. بله بله نه اونم مشمول میشه، اونم مشمول این میشه که یعنی مستحبات در فرائض اونم مشمول اینا میشه، اما خود اصل فریضه نه مشمول اینا میشه.